بسم الله الرحمن الرحیم.
نظام اجتماعی و نظام فرهنگی و آموزشی ما به کلی از هم پاشیده بود، نه اسلامی بود در اواخر قاجار، نه علمی بود و یک سیستم از هم پاشیده ضعیف متمایل به غرب غیر اصیل که البته دست کم وابسته به غرب نبود، اما تمایل به غرب درش به وجود داشت. می‌آمد وقتی شما یک نظام غنی نداشته باشید به لحاظ تعلیم تربیت، نظام غنی و قوی داشتید، غنی‌ترین نظام تعلیم تربیت رو در جهان اسلام داشتیم، ایران اسلامی داشته، هم در بین مسلمین هم در کل جهان در دوران تمدن ایرانی اسلامی ایرانی، اما رو به ضعف و زوال رفت. و وقتی شما در یه دورانی قرار میگیرید که یه تشکیلات و نظام درست تعلیم تربیت و فرهنگی دیگه ندارید، ملت شما هم ضعیف میشه هم آسیب پذیر. وقت نظام مهاجم میاد، یه اصلاحات و رفورم هایی در جزئیات صورت میده که همه براشون محسوسه، یک نظم و نسقی، یک نمونه هایی از پیشرفت‌های سوری میشه بیکار، و اما توی پروژه سنگین و خطرناکی، چون وقتی یک کسی میخواد جامعه رو زمین بزنه شمشیری که از رو نمیبنده، میاد اول یه سری نیازها و عقب افتادگی هایی رو که در یک جامعه به تدریج ظرف یک قرن دو قرن آخر اخیر به وجود آمده بود، اینا رو میبینه و یک دستش پرتر از اون ملت در اون شرایط خاص و پیشنهادات رو میکنه و پروژه‌ای رو مطرح میکنه و داره مثلا میخوام اینجا اصلاحات بکنیم، رفورم بکنیم، جامعه هم میپذیره، حکومت هم که حکومت های ضعیف و بسته و تندهنده به این مسائل. اگر ضعیف شدی هم خودت هم نسلت مشتری دیگران میشن. این اتفاق در نظام تربیت افتاد و مدارس و بعد دانشگاه‌هایی که به وجود آمد در ایران از کدام از اواخر قاجار و به خصوص زمان پهلوی، ظاهرش این بود که داره کادرسازی میکنه برای یک ایران جدید پیشرفته ی آباد، اما در واقع برنامه ریزی شده بود برای ایجاد یک ایران وابسته به طور سیستماتیک، و کادرسازی میکرد افرادی رو تربیت کنه، نه اینکه مصلحان واقعی باشن برای جامعه شد، مصلحان و اصلاح طلبان سوری که نتیجه کارشون با ظاهر تربیت و پیشرفت وابسته کردن یک ملت به طور سیستماتیک باشه. به عبارت دیگه کارخانه آدمسازی سبکی که میخوان نسل بعد یک تیپی تربیت بشن که نهادهای نو، اندیشه های نو، روابط تولیدی جدید در قالب اقتصاد نمیدونم جدید، پیشرفت، توسعه، پروگرس، ترقی، با این اسامی که متمدن شدن راهش این است و از این قبیل، عملا با هزینه های خود اون ملت سوار دوش اون ملت بشه و یه دستگاه، یه سیستم آدمسازی مثلا اون گونه آدمی که خودشون لازم دارن، که دیگه اونا به زبان خودشون با رنگ و نژاد و قومیت خودشون اما منافع اینا رو تأمین کنن، حرفای اونا و مواضع اونا، مبانی اونها رو پیگیری به پیش گیری کنن. تعریف ملت، تعریف تاریخ، تعریف فرهنگ و تعریف زبان عوض بشه. حالا نمونه‌های رو دارم خدمتتون عرض می‌کنم که ببینید چگونه این شیوه عمل شد. اشاره کردم از جمله به مقوله زبان، که چگونه از طریق تغییر زبان یک ملت هویت و تاریخش، زبان قدرت غالب تبدیل میشه به زبان معیار و ارزش، پول او میشه پول معیار، سبک زندگی او، سبک پوشش او بشه معیار، و اینا در قرن 19 و 20 دقیقا این کار رو کردن. یعنی بر هر کشوری که مسلط شدند لباس اونا رو سعی کردن تغییر بدن، لباس غربی به تن مردان و زنان بپوشونه تحت عنوان لباس مدرن، خط اونها و زبان اونها رو تلاش کردن تغییر بدن، تاریخ اونها رو تغییر کنن،
یک فرهنگی بسازن تو اون جامعه که هر کس مثلا به زبان ما ارباب ها که بر کشور شما مسلط شدیم به زبان انگلیسی فرانسوی امثال اینا هر جا که اینا مستعمراتشون بود مثلا ایران چون دست انگلیسا بود انگلیسی اجباری بشه با پول خود ملت در کل مدارس همه باید زبان ما رو و فقط زبان ما رو بیاموزن و او بشه زبان معیار و ارزش و پوز بدن که ما زبان ارباب رو از زبان خودمونم بهتر بلدیم حتی زبان خودمون رو نخوندیم و بلد نباشیم مهم نیست فارسی رو درست ندونیم مهم نیست عربی که زبان وحی و زبان دین و مکتب و تعلیم تربیت ماست ندونیم مهم نیست اما زبان انگلیسی رو که زبان ارباب بوده اجباری و منحصرا همه باید ببینیم و از کودکی باید به ما آموزش بدن تا بزرگی و اون اصلا شرط پیشرفت ما شرط استخدام ما شرط برای پرستیژ و منزلت اجتماعی ما باید باشه ما باید افتخار بکنیم که به زبان شما کاملا مسلطیم به زبان شما کاملا تسلیمیم و ما اونطور مثل شما حرف میزنیم ولی شما لازم نیست مثل ما حرف بزنید شما معیارید زبان دریچه فرهنگ هر زبانی که اجباری شد صدها دریچه از اون فرهنگ رو سر اون ملت و فرهنگ اون ملت باز میشه یه وقت شما منفعلانه زبان بیگانه رو میپذیری یعنی تو نپذیرفتی بر تو تحمیل شده تو تصمیم نگرفتی تو پروژه تو نیست یه وقت شما فعالانه و فاعلانه زبان بلکه زبانهای مختلف بیگانه رو میآموزی یعنی شما یک پروژه‌ای داری برای پیشرفت جامعت میگی فرصت‌ها و تهدیدات چی هست به لحاظ اقتصادی به لحاظ فرهنگی سیاسی بین الملل وقت میگی مثلا 4 تا 5 تا زبان ما خوبه یاد بگیریم آموزش بدیم به بچه‌هامون به حسب نیازهای اون جامعه مثلا اقتصادهای قوی جهان ببینیم کدوماست انگلیس الان که نیست یک کشور دست دوم سوم انگلیس یا به لحاظ فرهنگی فرصت‌هایی که ما داریم تو جهان مخاطبایی داریم صدها میلیون اینا مثلا به زبان اردو صحبت میکنه به زبان مالایی شرق آسیا مثل مالزی و اندونزی اونجاها صحبت میکنه به زبانهای مختلف آفریقایی صحبت میکنن زبانهای شرق اروپا هستن زبانهای آسیایی هستن خب یه وقت شما میگه آقا ما میخوام روابط اقتصادی علمی اجتماعی سیاسی فرهنگی داشته باشیم با دنیا منافع ملی ما و مزایای نسبی ما کدوماست فرصت‌ها و تهدیدها برای اساس میگید ما این تعداد افراد میخوان به این زبان مسلط بشن یا به اون زبان یا به این زبان این خوبه چون که در دنیا هم همینطوره یک زبان خاص اجباری نیست اون هم همینطوری بی هدف با پول بیت المال که آخرش هم درست نمیتونه هم انگلیسی هم صحبت کنه از این مدارس فارغ التحصیل میشه درست نمیتونه دو کلمه مقاله‌ای بنویسه ما به چه زبانی احتیاج داریم و چرا عرض کردم هر کشوری هر جا رو اشغال کرد گفت زبان علم اینه هر جا رو فرانسوی ها گرفتن گفتن زبان علم فرانسویه او اجباری کردن تو مدارس اون کشور مستعمره هر جا رو روسا گرفتن روسی رو گفتن زبان علمه انگلیسا انگلیسی رو اسپانیولی ها کل آمریکای لاتین رو گرفتن زبان اسپانیایی رو گفتن زبان علمه اصلا زبانشون رو عوض کردن الان همه اونجا اسپانیولی صحبت میکنن خطشون رو اون وسط برزیل رو پرتغالی‌ها گرفتن گفتن زبان علم پرتغاله اون موقع ها هر کس هر جا رو اشغال کرده گفته زبان علم اینه شما میخواید پیشرفته بشید زبان ما رو باید اجباری یاد بگیرید بعد اگه تونستن خط و زبان اونا رو هم از بین بردن اصلا اگر هم نتونستن گفتن این اجباریه خب زبان علم مگر زبان ارباب استعمارگره ببینید میخوام بگم حتی در نحوه آموزش زبان هم شما میتونید مصالح جامعه خودتون رو در نظر بگیرید زبان‌های مختلف رو آموزش میدید بگید این زبان برای اقتصاد مفیده یک عده کارشناس داشته باشیم یک عده مترجم تو این زبان یک عده در اون فلان اما همینطوری بی هدف تحمیلی غلطه یکی از روش‌های تحقیر استعمار زدگان و این که اونها به لحاظ فرهنگی و علمی و معرفتی و نیروهای اجتماعیشون تحت انقیاد علمی و عملی ارباب قرار بگیرن که موقعیت اشغالگر فرهنگی تثبیت بشه و سیاست‌های استعماری او توجیه بشه همینیه که فرهنگ و تاریخ و لباس و هویت و زبان و خط ما رو و شما رو تغییر کنن بگن شما خطتون درجه 2 زبان شما زبان درجه 2 شما شهروندان درجه 2 همه دنیا باید به زبان من حرف بزنن همه باید به زبان من حرف بزنن یه وقت اینه خود شما میگه ما به چند زبان باید مسلط باشیم، منافع کشور ما به لحاظ علمی، اقتصادی، سیاسی ایناست، یکیش هم این زبان. این میشه آموزش فعالانه، اون میشه آموزش منفعلانه، استعمار پذیری. اون میشه نفوذ دومی، اولی مدیریت دست توی نفوذ نیست. بله ما باید با جهان ارتباط داشته باشیم، آشنا بشیم و این بسیار مهمه. کارهایی که انجام میدن که حالا بعضیش رو من اینجا اشاره میکنم اینه که تاریخ ملت‌های تحت ستم رو جعل میکنن، یا اگه بتونن حذف میکنن، اگر نه جعل تاریخ میکنن، بخشی از تاریخ رو اصلا تغییر میدن، قانون اونا رو از نو مینویسن، میگن بر اساس قوانین ما زندگی کنید، به زبان ما حرف بزنید، لباسای ما رو بپوشید، به سبک ما و هم نوع درجه دومش زندگی کنید، مواتون رو به سبک ما آرایش کنید، خانواده به سبک ما باشه. این که آمد دیگه اون ملت اهل نه مقاومت نه واقعا اهل پیشرفته. یک ملت میشه وابسته، درجه دو، منفعل و مدام در خودش احساس حقارت میکنه، نه احساس هویت. اون چی که دارم میگم نکاتیست که نظریه پردازان و مؤسسین نظام های آموزش پرورش در کشورهایی که به قول اونا جهان سوم بودن، کشورهای تحت استعمارشون در قرن 19 و 20 اصلا این عبارات صریحا آمده، جای ارزش و ضد ارزش عوض شد کم کم تو افکار عمومی. انگلیس ها میگفتن ما زمان رضاخان به زور چوب و پاسبان و شمشیر زنان رو بی‌حجاب میکردیم تو ایران، ولی بعد مدت دوران شاه پسرش دیگه احتیاجی به چوب و چماق نبود، بلکه نسل بعدی تربیت شد که دیگه خودشون برهنه می آمدن بیرون، دیگه لازم نبود کسی مجبورشون کنه. وقتی فرهنگی مسلط بشی این مقرون به صرفه‌تر است تا اینکه سخت افزاری و نظامی و چوب و چماق و اینا عمل کنه. گفت مادران اینا رو ما به زور بی‌حجاب می‌کردیم، دخترانشون دیگه خودشون این رو به عنوان یک ارزش دانستن، بخشی از جامعه. ما باید کار کنیم تو همه جهاتی اتفاق بیفته، مردانشون افتخار کنن که به سبک مردان ما لباس میپوشن و صحبت میکنن، زنانشون همینطور، خانوادهشون. وقتی یک ملت دژهای دفاع فرهنگیش از هم پاشید، به اربابش هم قبطه میخوره، هم عشق میورزه، هم احساس حقارت و کوچکی میکنه، دیگه این ملت رو پای خودش نمیتونه بیسته. حتی وقتی قدرت رو داره اما نمیتونه از قدرت استفاده بکنه. سیستم تعلیم تربیت وابسته فضاسازی های رسانه‌ای و آموزش پرورشی و آموزشی و پژوهشی عملا از طریق از جمله رسانه ها و از طریق مدارس و دانشگاه هایی که به سبکی که اینا خواستن کادرسازی بکنه، یعنی نیروهای وابسته آموزش بده و تربیت بکنه، از این طریق اتفاق افتاد، نه فقط در ایران، در بسیاری جاها. اصلا این سیستم به عنوان حافظ ساختار سرمایه‌داری وابسته به وجود آمد تا به نسل‌های بعد یادشون بده که آقا حضور مسلط استعمارگر آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسا، آلمانا، هر کدوم هر جام حاکم بودن، این اصلا کاملا موجه و به نفع شماست. شما اگه پیشرفت می‌خواید باید به قافله استعمار زدگان بپیوندید، باید بپذیرید درجه دوم و وابسته و مقلدید، اینو بپذیرید، وقت پیشرفت میکنید اونطوری که ما براتون پیشرفت رو تعریف میکنیم، چون بالاخره این خط پشت پای ما رو بگیرید و بیایید. ما توسعه یافته ایم، شما توسعه نیافته ایم، پشت سر ما بیایید. هیچ وقت هم شما به ما نمیرسید، همیشه حد اکثر در حال توسعه هستید. کارکردهای استعماری برای مدارس و دانشگاه ها تعریف کردن همه جا، گفتن فرهنگ خود اونها رو، اونها در ایران فرهنگ ایرانی و اسلامی رو حذف کنید، تاریخ این ملت رو که یک تاریخ بسیار درخشانی بود علارغم نقطه ضعف‌هایی که داشته دگاهی، این تاریخ رو یا خلاصه کنید، تحریف کنید، تحقیر کنید، کوچک کنید، که اینا احساس کنن اصلا ما ملتی نیستیم، ما کسی نبودیم، و بعد نتیجه بگیرن که ما نمیتوانیم. خب جلسه دو تا سخنران دادن، حرفای هر دارم شما دارین یادداشت میکنین، بعد اون حرفش حساب، حرفای ما نیمه حساب، قاطی میشه. کارکرد دیگر این سیستم ها این بوده که همه رو از کودکی و نوجوانی عاشق و مشتاق رفتن به اونجا، زندگی به سبک اونا، به سبک ارباب اینا، از بچگی این عقده و این شوق رو در اونها ایجاد کنن، این احساس رو در اونها ایجاد کنن که شما اگه میخواید عالم بشید، پیشرفت کنید، مرفه بشید، نمیدونم مدرن بشید، باید بپذیرید که یک ملت درجه دو و سه هستید، باید در زبان و لباس و همه چی تسلیم بشید، آداب و رسوم خودتون رو تحقیر کنید. ببینید یه وقتی ما میگیم آداب و رسوم ما داریم، باید نقد بشود، حتما ما آداب و رسوم درست و غلط داریم، اسلامی و غیر اسلامی مخلوطه، باید نقدش کنیم. اما از چه موضعی؟ از موضع مکتبی و درست. اونا نقد نمیکنه، از موضع ارباب رعیتی کل آداب و رسوم یک ملت رو تحقیر میکنه، اتفاقا گاهی آداب غلطشون رو میپذیره، خرافات و این حرفا رو میپذیره، آداب درست، افکار درستشون رو باش مبارزه میکنن. این فضا ویرستانا بین نسل جوان و نوجوان، مخصوصا دختران جوان که از این جهت هم پاکترن هم آسیب پذیرترن، و اگر دختران جوان درست تربیت نشن، هرگز تو این جامعه الگوی پوشش، الگوی مصرف، الگوی سبک زندگی اصلاح نخواهد شد، چون زمام اصلی سبک زندگی دست زنانه، دست همسران زنانه، دست مادر اونا تعیین کننده. مرد باید بره پول و زور در حمایت از خانواده تأمین کنه، مرد بیشتر سخت افزار خانواده رو تأمین میکنه، یعنی قدرت، امنیت، ثروت که این خانواده محفوظ بمانه. مرد بیشتر حافظ مثل نگهبانایی هستن که بیرون دژ دارن نگهبانی میکنن، اما مدیر واقعی فرهنگ خانواده زنانند، زنان هستن که نسلها رو دارن تربیت میکنن، زنه که میتونه الگوی مصرف رو توی جامعه اصلاح کنه یا فاسد کنه. لذا رشد این دختران در این سن، ارشاد اونها، رشد دادن اونها بسیار نکته مهم است. توجه داشته باشیم نظام آموزشی زیر ساختها رو گاهی خودشون ساختن، ذهنها رو جوری تو نسل قبل تربیت کردن که آسان نیست این مسائل رو از ذهن بیرون آوردن. شما میبینید بعضی ها حتی در رده های مسئولین جمهوری اسلامی هنوز میگن زبان انگلیسی، فقط زبان انگلیسی الزامی. بعد میخوان الگو بدن به ما، میگن ببینین هند رو پیشرفته، کنار خیابون آدماش متولد میشن و میمیرن و گداهاش به لاستیکای ماشین میچسبن که مثلا وقتی ماشین حرکت میکنه با لاستیک میچرخن، ول نمیکنن. به لحاظ اقتصادی این، به لحاظ فرهنگی، حالا برای ما دبی و اینا برای ما الگو شد. بعضی از مسئولین رده‌های بالا اینا اینجوری تربیت شدن، اینا جزء همون نسل قبلن که تازه اینا دلبستگی‌هایی هم به انقلاب و دین و هم داشتن، ولی همینطور که دقیقاً غرب خواسته تربیت شدن، به طور عرضی و موقتی تحت شعاع انقلاب و روح انقلابی امام اینا گاهی ملحق شدن به انقلاب، ولی باز می‌بینید رسوب کرده توشون. یعنی وقتی که حرف دلشون رو میزنن، از دهانشون چه کلماتی خارج میشه و از قلمشون بر قلمشون چه کلماتی جاری میشه. درست همون حرفایی که روشنفکران غرب زده و مستشاران انگلیسی و سرویس‌های جاسوسی، اصلا تو طرحشونه که اینا رو هی باید به خورد ملت‌ها بدید تا باور کنن که کسی نیستن. زبان شما مهم نیست، زبان ما مهمه. اینا جزء کارکردهای این سیستم‌ها بوده، هنوز هم در سطح جهان هست. رسانه سیستم های جدید رسانه ای هم بهش اضافه شده از طریق انواع فیلم و چه و چه، الگوی لباس، مد لباس، الگوی زندگی. این فیلم هایی که مدام آموزش میدن که چگونه خانواده اصلا اهمیت نداره، مرد و زن و شوهر به راحتی به هم دیگه خیانت جنسی بکنن، نمیدونم عشق های مثلثی و مربعی و مخمسی و مسدسی و همونطور برو بالا، اینا فقط ظاهر در غالب سرگرمی هدف فروپاشی خانواده و فروپاشی دژهای مقاومت اخلاقی و فرهنگی است. ایجاد نسل‌های حرامزاده، نسل جوانی که به شراب، به مخدر بیندیشه، اینا بشه مسئله اصلیش. خب نسلی که الکلی شد و معتاد شد و دوست دختر پسر و مد لباس و موسیقی و افراطی و نه کل موسیقی، موسیقی افراطی انحرافی، نه این نسل دیگه پسر و دخترش اصلا به مقاومت و مبارزه فکر نمی کنه، اصلا این اهل علم هم نیست، اهل عمل هم نیست، یک نسل وادات میشه. چرا الان در کشورهای اروپایی دیگه انقلاب نمیشه؟ با این که همین اروپا در قرن 19 و 20 چند انقلاب بزرگ بود که مسیر غرب و بلکه از جهاتی کم کم دنیا رو عوض کرد، دیگه انقلاب الان نمیشه. چرا؟ بلکه نسل جوانشون درگیر دیسکو و شراب و دوست دختر پسر و مواد و موسیقی و این چیزا شدن. دیگه اصلا آدم شلوول که اصلا توی فکر نیست که آقا سبک زندگی من چیه، درست چیه، غلط چیه. نه، اول نسلها و مردم خودشون رو تقدیر کردن و به این شیوه حالا اونجا باز بعضی حقوق رو مجبورن رعایت کنن، بعضی حقوق مردمشون رو، والا سقوط میکنن. ولی همین حقوق رو در کشورها و ملتهای دیگه در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین همینا رو هم رعایت نکردن، یعنی توأم با جنایت این کارا صورت گرفت. اینا کارکرد نظام سرمایه‌داری بود از طریق الگوسازی، از طریق تحمیل الگو و زبان و خط و لباس و همه چیز، و اینکه ملت‌ها و جوانان احساس تردید بکنن و تزلزل در مورد توانمندی‌های خودشون که اصلا ما آیا می‌توانیم، و بعد تغییرات اجتماعی رو نسل به نسل در این کشورها از طریق این کادرسازی و کار کردن رو نسل‌های جدید به تدریج تغییر بدن، مدیریت بکنن، نظم اجتماعی دلخواه خودشون رو به وجود بیارن، نیروی کاری تربیت کنن به اسم ساختن شهروند مدرن، عملاً آدم‌های خود انضباط که خودشون مثل ماشین برای ارباب کار کنن و احساس کنن که به نفع خودشونه، در حالی که به ضرر خودش هست، یا دست کم به نفع خودش نیست، یا دست کمتر اگر به نفع خودشه بیشتر به نفع اربابشه، از کیسه او برای ارباب. ما آدمای میخوایم تربیت کنیم، اونا منضبط، تابع، دستورپذیر و شرطی کنن که پیشرفت میخوای تنها راش کنن. این قضیه تروریسم تو منطقه چرا به وجود آوردن؟ چون نهضت‌های بیداری اسلامی اتفاق افتاد، 3-4 تا رژیم سرنگون شد، بقیهشون هم داشتن سقوط میکردن مثل آل سعود و دیگران، یه مرتبه تبدیلش کردن به تروریسم و هرج و مرج و جنگ‌های مذهبی و قومی، هر روز همه جای بمبی منفجر بشه و اینا. برای چی؟ برای که ملت‌های مسلمان بگن که ما اگه بخوایم مبارزه کنیم، انقلاب کنیم، تحولات مثبت ایجاد کنیم، نتیجه شده یا باید تسلیم همه حکومت‌های فاسد دست نشانده غرب باشیم، اقلا امنیت که داریم، یا باید نه از خیر رو بگذاریم اگه می‌خوایم مبارزه کنیم و انقلاب کنیم و این حرفا. تهشیده، نه امنیت جانی داری، نه مالی، نه ناموسی، نه حتی آب و برق داری، اصلا نمیدونی از خونت میتونی بیای بیرون نری، اصلا همه باید برکنی آواره باشی فلان. شرطی میکنن که اگر تسلیم ما زندگی درجه تسلیم ما باشید، لااقل یک زندگی درجه دو و وابسته رو دارید، اگه بخواد قیام بکنید نمیشه، اینجوری میشه. اصلا چرا جنگ بر ما تحمیل شد بعد از انقلاب؟ برای که به مردم ایران بگم ببینید انقلاب کردید، آمریکا، انگلیس شاه رو بیرون کردید، اسرائیلیا صهیونیست‌ها رو بیرون کردید، بخورید. جنگ 8 سال، جنگ تحریم، چیه این شرطی کردن که اگر رفاه میخوای، پیشرفت میخوای، باید تسلیم اینا باشه، و اگر نباشی نتیجهش اینا میشه. این طرحیست که در این 100-200 سال اجرا کردن. تنها جا ملتی که موفق شد از این آزمون پیروز بیاد بیرون ملت ما بود. شما ببینید تمام این جنبش های انقلابی و شبه انقلاب ها و انقلاب ها همشون شکست خوردن یا کشورهاشون از بین رفت. اینجا بود که توانست نظام سازی بکنه با تفکر اسلامی شیعی و قدرت و استعداد ملت ایران، هوشیاری نهاد سازی کرد، دولت سازی و آغاز کرد به تمدن سازی، و به جایی که متزلزل بشه قوی و قوی تر شد. منتها باید این دیدگاه ها و رگه های این افکار رو که در جامعه هست، در نخبگان به اصطلاح تحصیل کرده ما هست، در مسئولین ما بعضیشون هست، چه روحانی چه غیر روحانی، اینا رو بایستی هوشیار باشیم و شماها در نسل بعد باید اینو تربیت بکنید، اینا رو توضیح بدید با فرهنگ سازی درست، اونا با فرهنگ سازی غلط، با وضع قوانین نادرست دموکراسی، شبه دموکراسیای درست میکنن که ظاهرش دموکراسی و توزیع قدرت و در واقع متلاشی کردن قدرت در یک کشور. مثلا شما ببینید همین آمریکا و اروپایی ها، انگلیس، فرانسه، اینا با این که اصلا آمریکا انواع اقسام ملیت ها و مذاهب توشه، ولی قانون اساسیش دموکراسی رو هرگز بر اساس قومیت و مذهب قدرت رو تقسیم نکرده. مثلا کاتولیکا رئیس جمهور باشن، نمیدونم پروتستان ها رئیس جمهور باشن، کیا چی باشن، یا اصلا به مذهب، یا مکزیکی تبارها، اسپانیولی ها، فلان مقام داشته باشن، کیا فلان، این کارا رو نکردن. انگلیس که اصلا قانون اساسی نداره و قدرت رو هرگز اینطوری تقسیم نکرده. فرانسه این کارو نکرده. ولی هر جا اینا گرفتن قانون اساسی نوشتن، بری اساس نوشتن. مثلا بوسنی رو بعد از اینکه گذاشتن قتل عام بشن مردم بوسنی، بعد به عنوان منجی آمدن چون دیدن اسلام داره در بوسنی زنده میشه، بعد آمدن اشغال کردن، قدرت رو در بوسنی تقسیم کردن بین بوسنیاک ها، بوسنیایی ها، نمیدونم کروات ها، سرب ها، کاتولیکا، ارتدوکسا، مسلمان ها. اینجا یه مرتبه اینجا مذهب و ملیت آمد تو مبنای توزیع قدرت. چرا در امریکا، در انگلیس، فرانسه اینا اینجا این کارا رو نمی کنید؟ در افغانستان هم تو، در عراق آمدن اشغال کردن، عملا جا افتاد. کرد رئیس جمهور، نخست وزیر شیعه، رئیس مجلس سنی عرب. خب چطور اینجا کرد و شیعه و سنی و اینا مطرح شد، عرب و اینا؟ در لبنان خیلی قبل اینجا آمریکایی‌ها کردن، اونجا انگلیس‌ها، اونجا فلان، فرانسوی‌ها در لبنان هم کاری کردن. خودن رئیس جمهور مارونی مسیحی، رئیس نخست وزیر سنی باشه، رئیس مجلس شیعه. ادعاشون هم اینجا بود که جمعیت اینا بیشتر، که اینم دروغ بود چون جمعیت مارونیا از همه کمتر بود مسیحی‌ها. ببینید حتی دموکراسی که در جای دیگه میخوان بنویسن قانون اساسی، یه جوری بنویسن به اسم دموکراسی که اینا هیچ وقت نتونن یه قدرت متمرکز ملی ایجاد کنن و مدام با هم درگیر باشن. مرزهای کشورها رو بعد از اینکه اشغال کردن یه جوری کشیدن که همیشه نطفه جنگای مرزی بین همه همسایه‌ها باشه، سر یه کوهی، رودخانه‌ای، یه چیزی، جزیره‌ای. اینا اینجوری برنامه‌ریزی می‌کنن. ولی خودشون البته ثروتمندا، سرمایه‌دارا علیه طبقات دیگه هر کاری تونستن و بتونن می‌کنن، ولی خیلی کارا هم خب چون نمی‌تونستن بکنن نکردن. بنابراین یک تحول اجتماعی گفت ایجاد بکنیم که در قالب همین مربیگری، تربیت، آموزش، پرورش بتوانیم نسل‌های بعد رو قدم به قدم، از هر نسلی چه توقعاتی داشته باشیم، با نسل یک چه کار کنیم، تا کجا برن، تا نسل دو تا کجا برن، نسل سه تا کجا برن. در واقع یک نظام تعلیم تربیت، آموزش پرورش و دانشگاهی و رسانه‌ای ایجاد بکنن که ایده ها و ارزش هایی که اونا به نفع اوناست، از نظر اونا ارزشه، از این طریق منتقل بشود به نسل های بعد، که نسل جدید طبیعتاً بچه میاد آمادگی بیشتره، چه برای حق چه برای باطل، چون ذهنش خالیه، قلبش صاف، پاک، آماده تاثیرپذیریه. لذا روی جوانان برنامه‌ریزی شدید میکنه همه جا، رو نوجوان، رو کودک، از طریق فیلم، انیمیشن، رسانه، اینا. ما اگه توی از فضاها منفعل باشیم، فعال باشیم، نه منفعل. تظاهر میکنن ما دنبال خدمت بدون چشم داشت هستیم به شماها که غیر پیشرفته اید. ما پیشرفته ایم از این اول نمیگن. این پیشرفتگی، این ثروتی که اونجا بردن، کجا آوردن؟ این ثروت در همین 200-300 سال از همین کشورهای دیگه غارت شد و برده شد به اونجا. هندی ها فقیر و بیچاره شدن تا خیابونای لندن و منچستر و سرمایه داره اونجا اینا چی آباد بشن و خیابونا شیک بشه. 100 تا جنگ تو دنیا رو انداختن تا به اسم مدرنیته بعضی شهرها در غرب رو ظاهر فریب و پیشرفته نشون بدن. همه این کارا رو به اسم توسعه، ترقی، تکامل، به اسم تعلیم تربیت جدید، نسل جدید و این حرفا انجام دادن. هنوزم به شکل دیگه با همون ادبیات دارن پیش میرن و بنابراین یک هدف عمدهشون نظام تعلیم و تربیتی و رسانه‌ای است. با ظاهر تعلیم در واقع باطنن مشغول تبلیغ هستن. ظاهرش تعلیمه، باطن و واقعیتش تبلیغ است و ایجاد پیشداوری های وابستگی آور در سایر ملت ها که شما ها غیر متمدنین، بی تربیتین، ما متمدنین، ما بنابراین حق داریم ارباب شما باشیم، به نفع خودتون هم هست. بنابراین شما یاد بگیرید که اگه میخواید متجدد باشید، اصلاح طلب دانسته بشید، مترقی، مدرن دانسته بشوید، باید کلن کنترل و هدایت آموزش پرورش نسلهایتون رو، مربیگری و رسانه‌ایش در اختیار ما باشه، یا لااقل از ما تقلید بکنید. در واقع یک نظام آموزش پرورش جهانی، یک نظام رسانه‌ای بین الملل رو با یک اتاق فرمانهای واحد، با استراتژی واحد ایجاد بکنن و ایجاد کردن تا از این طریق بتوانن بر ملت‌ها مسلط بشن. جامعه شناسی ملت‌های استعمار زده میگفتن که دیدید مادر وقتی بچه‌ش رو تنبیه میکنه و عصبانی میشه، حتی ممکنه کتکش هم بزنه، توهین هم بکنه، فحش هم بده، داد هم بزنه، بچه به جایی که بره و فرار کنه میدوه خودش منزه تو بغل مادرش. یه بحث اینا میکردن، میگفتن که ما باید کاری کنیم که ملت‌های دیگه با ما یک کمچه نسبت پیدا کنن. یعنی وقتی توهین بهش میکنی، تو سرش میزنی، حالا مادر رو دلسوزی این کار میکنه، ممکنه حالا تندروی کنه، ولی این میگه که باید کاری کنیم دشمن رو به جای مادر به پذیرن ملت ها، که ما هرچی فوششون میدیم، تحقیرشون میکنیم، قارتشون میکنیم، باز خودشونو بنزن تو بغل ما. لا یمکن الفرار من حکومتک، لا یمکن الفرار منک الا الیک. ما اگه بخوایم از تو هم دریم، باز باید به خودت پناه ببریم. حالا این تعبیر در مورد خداوند صدق میکنه و خداوند هم کسی رو نه توهین میکنه نه ظلم میکنه. ما میگم خدایا از عذاب تو به رحمت تو پناه میبریم. اینا میگن باید کاری کنیم اینا ما رو خدا ببینند، خدایی کنیم برای اینها و فوششون دشنام بدیم، از خود تردشون بکنیم، غارت بکنیم، تو سرشون بزنیم، اما همه توپ و تشرها رو بشنون، احساس کنن که به بن‌بست رسیدن و بعد بیان تو بغل خود ما. بگن آقا، بگن که ما تسلیمیم. این رابطه بین بنده و خداوند معنی داره، او هم بدون ظلم، بدون توهین، چون خدا عادل است. اینا میخوان، یا بین مادر و فرزند به یک شکل دیگه، اینا میخوان از این شیوه ها در این قالب استفاده کردن تحت عنوان که آقا ما میخوایم ملت ها رو وادار کنیم به تسلیم. چیکار کنیم؟ باید تغییرشون بدیم به لحاظ فرهنگی. تا چی بشه؟ تا تقلید کنن از ما. اگر میخواید تسلیم بشن و تغییر پیدا کنن، باید تقلید کنن. چشم بسته هر چی ما میگیم بپذیرن. ما میگیم این مدرنه، اون سنتیه، باید بگن چشم. ما باید بگیم این توسعه است، این ضد توسعه است. ما باید بگیم این دموکراسیه، اون دموکراسی نیست. این حقوق بشره، اون اینا، باید بگن چشم. ما باید بگیم سبک پوشش درست، زندگی درست، خانواده اینا، این است که ما میگیم. اینا باید بپذیرن. باید بپذیرن که اون چهره قدسی که تمام فضائل بشر درش هست، چهره اوناست. آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، اربابا، به تعبیر روشنفکران مسلمان انقلابی که از حتی قبل از انقلاب این مباحث رو طرح می‌کردن و هشدار می‌دادن، می‌گفتن ببینید تمام نوع ادبیات اینا اینه که اونا میشن مظهر عقل و علم و تمدن و اخلاق و فرهنگ، و اونا نژاد برترن، زبانشون از زبان ما بهتره، همه چیزشون درسته، ما همه چیزمون غلطه، نادرسته. این وقتی تو ذهن یک جامعه و یک نسل رفت که ما بدبختیم اونا خوشبختن، ما بدیم اینا خوبن، میخواد خوب چی؟ زبان اونا، خط اونا، لباس اینا. میگه اگر توانستیم در نسل‌های این فرهنگ رو به وجود بیاریم، دیگه اون ملت مقاومت نخواهد کرد. اگر نسلی پذیرفت تحقیرش کنی و بهش توهین بکنی، او دیگه، و حتی نژادش رو مسخره کنی، بعد دیگه خودش شروع میکنه دلائل علمی دست پا میکنه برای که حرف تو درسته، که تو راست میگی، تو مترقی، اون مرتجعه، شما پیشرفته، این اونا عقب افتادن. خودشون شروع میکنن از ما محکمتر حرف زدن، خودشون شواهد تاریخی میارن، دلائل منطقی، اصول علمی میارن، نمونه هایی میارن که بر ببینی راست میگن، ما بدیم، اینا خوبن. باید این کارو بکنه. وقتی که پذیرفتن ذاتن پست هستن، آنها نمیتوانند، وقتی پذیرفتن که ما گفتن ما نمیتوانیم، اون وقتی که واقعا نخواهند توانست، این تغییر آغاز پیروزی است. از اواخر قاجار هم شروع شد. یه از چیزایی که هدف گرفتن مسئله زبان و خط بود. زبان فارسی، خط فارسی، اینا مانع پیشرفته، اینا باید حذف شه، به جاش خط لاتین و زبان انگلیسی و فرانسوی اینا مثلا. حالا فرانسوی زبان خودشونو میخواستن تحمیل کنن، انگلیسا خودشون یک رقابتی هم با هم داشتن. او اوائل هم در مدارس ایران زبان فرانسه تدریس میشد، اجباری بود، که بعد انگلیسا کفشون قوی تر شد، مسلط شدن، زبان فرانسه رو حذفش کردن، زبان انگلیسی رو اجباری کردن. عرض کردم هر جا آلمان ها مسلط شدن گفتن زبان علم آلمانی، هر جا روسا گفتن روسیه، انگلیسا گفتن انگلیسیه، مستعمرات فرانسه گفتن زبان علم فرانسویه. معلومه که اصلا بازیه، صحبت علم و تمدن نیست، صحبت غالب و مغلوبه. بعد بحثی شد میشد که بله زبان و خط عربی زبان و خط بیگانه است، زبان فارسی. همینایی که باستانگرایی و ایرانگرایی اینا رو مطرح میکردن گفتن اگر میخواییم پیشرفت بکنیم با زبان و خط فارسی نمیشه، چون خط فارسی همون عربی زده است، راهش خط لاتینه. حالا جالبه، به جنگ زبان و خط عرب و زبان خط اسلام، زبان اسلام با به اسم ایرانیگری و پارسی و ایران و باستان و قبل اسلام رفتن. همینا پدران اولین کسانی بودن که توی ایران گفتن زبان فارسی فایده نداره. تا حالا 1000 سال زبان فارسی داشتیم دیگه، نتیجهش الان عقب موندیم. زبان انگلیسی و فرانسوی باید، این خط لاتین باید بیاد تا ما پیشرفت کنه. حالا نمیگفتنم که خب این ملت ایران اسلامی که با همین خط و زبان فارسی و عربی که قرنها قدرت اول علمی اقتصادی و تمدنی جهان بود و اینا با همین خط و زبان انگلیسیشون که تا 2-3 قرن پیش جزو یک ملت‌های فقیر مفلوک بی سوادی بودن، چطور نوبت به غربی‌ها میرسه اینا دیگه ملی‌گرا نیستن، ایرانی و پارسی نیستن. وقتی نوبت به خط قرآن زبان و قرآن میرسه یه مرتبه ایرانی باستانی میشن، در حالی که اصلا خط الفبای فارسی و عربی اصل اینا اصلا عربی هم نیست، اصل اینا الفبای فنیقی بود. یعنی ریشه های تاریخیشو که شما ببینید مال 4-5 هزار سال پیش اینا، اصلا قبل از اسلام و قبل از اعراب حتی بوده. تمام ملت های سامی طبق نظر محققین این خط رو، خط فنیقی رو به این خط می نوشتن و از جمله آرامیان، یه خط آرامی انشعابی از خط فنیقی بود. هر بخشی از ملت های سامی یه تغییراتی تو خط فنیقی میدادن، با یک تغییراتی یه خط دیگه شبیه به او با اشتراکاتی به وجود میاد. الان خط عبری، خط سریانی، همیری، خط نبتی، اینا انواع و اقسام خطوطی هستند که از خط فنیقی استخراج شدن. اینو من خواستم به شما بگم چون هنوزم من میبینم میگن آقا عرب بر فارس نمیدونم چی شد و اینا. این یک نکته که بدونید اصلا اصل این خط چی بود. اعراب قبل از اسلام اصلا خط خاصی نداشتن که شما بگید خط عربی بر خط فارسی مسلط شد و از این حرفا، بخاطر مقاومت فارسی در برابر عربی و عدم مقاومت و یا تسلیم مطلق خط فارسی در برابر انگلیسی و خطوط و الفباهای غربی و لاتین. بین اعراب کمی خوشتن بلد بودن، اونا هم به چند خط بود، همه با یک خط نمی نوشتن و می خوندن، که اینا همه در ذیل حالا خط آرامی، خط نبتی، خط چی. نکته سوم که از همش جالب تره که این که عرض میکنم اینن نوشته محققین درجه یکی تو قضیه خط و زبان تاریخ، این نکته رو به خصوص توجه کنید. در صدر اسلام آمدن یه خطی برای زبان عربی بعد از اسلام ایجاد کنن و اختراع بکنن. این خط که خط کوفی بود، این خط رو ایرانیان اختراع کردن. اصلا این خطی که اولین خط عربی است بعد از اسلام به نام خط کوفی، این اختراع ایرانیان بود که در حکومت اسلامی مسئولیت داشتن. دقت میکنید؟ کارهای دبیری و دبیرخانه ای انجام میدادن، چون از اول هخامنشی قبل از اسلام در ایران یک نوع از خط آرامی بود و هم برای عده خیلی محدود به اصطلاح تحصیل کرده. این خطی که الان هست ریشش خط کوفی است، این خط عربی و فارسی که الان هست ریشش خط کوفی است. اون از خط آرامی گرفته شده، اون از خط فنیقی گرفته شده. اختراعش به این شکل خط کوفی عرض کردم یه اختراع ایرانی بوده در دستگاه حکومتی مسلمین و اعراب، که اولم نقطه و اعراب نداشت، بعد معمول شد. بعد این خط کوفی رو آمدن ساده تر کردن، خط نسخ اختراع شد. بعد 500-600 سال پیش تقریبا برای نوشتن زبان فارسی خط نسخ تعلیق رو انتخاب کردن. این که میگن نسخ تعلیق، این اشتباه، یعنی مختصر همون نسخ تعلیقه. بنابراین این مثلا خط فارسی و عربی حرف هست، اینا اصلا به این شکل نیست. و بعد از اسلام این الفبا هم بین اعراب هم بین ایرانی ها با هم تقریبا مطرح شده. ایران قبل از اسلام خط میخی، زمان هخامنشی خط میخی بوده تا زمانی که اسکندر و غربی ها آمدن بر ایران مسلط شدن. خط میخیرم ایرانی ها مال باز از آسوری ها گرفته بودن، اونا از سومری ها گرفته بودن. یک خط تو ایران اختراع شده بود خیلی سخت و محدود که کتاب اوستا رو با اون نوشتن، خط اوستا یا خط زن میگن. این تنها خطی بوده که در ایران، پس ببینید ایران قبل از اسلام مدت‌ها قبل خط میخی بوده، بعدش هم در این زمان یه خط محدود، خط اوستایی که فقط یه عده محدودی که با اوستا و اینا سر و کار داشتن اصلا بلد بودن. بنابراین حتی همین خط عربی فارسی کوفی که میگن، این هم روشن بشه که به هیچ وجه علامت تسلط عرب بر عجم نبوده. و این حساسیتی که اینا نشون میدن بعضیا تا نوبت به خط عربی میرسه آقا توهین شد به فارسی ها، اصلا ریشش عرض کردم چیه، خود ایرانی ها در ایجاد این خط نقش داشتن بعد از اسلام، ولی نوبت به تسلط زبان انگلیسی و خط لاتین و فرانسه و فلان اینا که میشه، یه مرتبه اینا یادشون میده ملی گرایی و اینکه ایرانن و ایران باستان، اینا همه یادشون میده. چنان که زمان شاه تخت جمشید و نمیدونم چی و کوروش و داریوش و اینا رو میگفتن، علیه غربی حرفا رو نمیزدن. خیلی جالب بود، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، صهیونیست‌ها بر ایران مسلط بودن، ده‌ها هزار نفر کشور رو قارت میکردن اینجا، هیچ وقت اینا در برابر آمریکا و انگلیس و غرب نگفتن کوروش داریوش فارسی ایران باستان، اینا رو علیه اسلام میگفتن. اگه شما ملی گرایی، خب همین حرفا رو چرا علیه غربی‌ها که برای شما حاکم بودن نزدی؟ اونا غربی‌ها با مشکلی با هخامنشی و کوروش و داریوش اینا ندارن، در حالی که اتفاقا همین داریوش و خشایار و کوروش و اینا اگر افتخاری هم مربوط به او دوران باشد، اینه که تو چند جنگ بزرگ همینا ارتش‌های غربی، اروپایی، رومی و یونانی رو شکست دادن. اتفاقا اونا علیه غرب اینا درگیر بودن و تو جنگ‌های مختلف پیروز شدن، تا آتن رو رفتن تصرف کرده بودن. چرا در برابر اونا شما ایران باستانی نمیشید در برابر این؟ نه، برابر این همش سیاسیه، مسئله نه ادبیات، نه فرهنگ، نه تاریخ، استفاده ابزاری است از همه اینها. خب ببخشید، انشاءالله موفق باشید، کار بسیار ارزشمندی دارید، قدر این کار رو بدانید. السلام علیکم و رحمت الله.